خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد آل محمد و آخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. سئل عن امير المؤمنين عليه السلام وقيل له صلوات الله وسلامه عليه علمني دعاء موجزا فقال قل الحمد لله على كل نعمة وأسأله من كل خير وأستغفره من كل ذنب وأعوذ به من كل شر. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. شب بسیار عزیزی است، شب ولادت با سعادت دومین شخصیت عالم هستی، مجموعه همه کمالات، آموزنده همه حقایق، آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا. امیدواریم به یمن ولادت حضرتش خداوند متعال به هممون ایدی عنایت و بهترین ایدی من را فرج وجود مقدس خاتم الاوصیا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار دهد. معمول صحبتمون در جلسات قبل دعاهایی بود که در قرآن کریم آمده است. حدوداً اکثر دعاهایی که در قرآن مجید به صورتهای مختلف و به گونه‌های گوناگون ذکر شده است و آمده است صحبت شد. برای اینکه در ردیف اون دعاهای قرآنی از ادعیه معصومین علیهم السلام هم بهره‌ای گرفته باشیم و اگر اون مجموعه جمع آوری بشود تتمیم شده باشد به دعاهایی از دعاهای معصومین علیهم السلام، قرار شد که از دعاهای ائمه معصومین علیهم السلام هم یکی دو موردی از هر یک از این بزرگواران صحبت بشه. جلسه قبل دعایی از پیامبر گرامیمون صحبت شد، امشب هم که شب ولادت با سعادت حضرت امیر مؤمنان روحی و ارواح العالمین له الفداس و بدیهی است که مناسب است مقدار صحبتی که می شود از حضرتش صحبتی شده باشد، در این حال با همون برنامه‌ای که داشتیم یک دعای کوتاه هم از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام ان شاء الله صحبتش خواهد شد و از همه بزرگواران و عزیزان و شخصیت‌های علمی که به خصوص امشب در محفل شرکت دارن از صحبت خودم اونچه غیر قرآن و حدیث هست و تصدیعیست عذرخواهم و امیدواریم که این فرصت به لطف و عنایت پروردگار مورد رضایت حضرت حق باشد و وسیله خیر دنیا و آخرتمون. حالا ابتداعاً دو سه جمله‌ای در ارتباط با شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عرضتون میرسد، بعد هم اون دعایی که خوندم کمی توضیح داده میشود و بعدم انشاءالله شب میلاد حضرت هست، عزیزانی که هستن مدح این بزرگوار را خواهند داشت و بهره‌مند خواهیم شد. در ارتباط با شخصیت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اصولا شخصیت ائمه علیهم السلام یک نکته‌ای در جهت تبیین شخصیتشون بعضی از بزرگان فرمودن که به نظر می رسد نکته لطیفی است. وان این است که معمول بر اینه وقتی شخصیت افراد گفته میشه بناس جمع‌بندی بشود، معرفی بشوند که اینها چقدر ممتاز و مهم بودن، معمول اینه، درستم هست، که از ولادتشون، دوران ولادتشون، زمینه‌های خانوادگیشون، بعد ولادتشون، دوران طفولیت اگر آثاری در ولادت بوده است و بالاخره آثار تعلیم و تربیتشون، آثار علمیشون، تربیت شده‌های مکتبشون، از اینها گفتگو میشه، جمع‌بندی میشود، گفته میشود این آقا شخصیتش اینه، درستم هست، روش معمول و عقلایی هم همینه. ولی در تبیین شخصیت معصومین علیهم السلام این روش ضعیفه. چرا؟ چون ابعادی دارن که اون ابعاد از ولادت تا رحلت و شهادتشون نمی گنجد، در ارتباط با مسائلی است که در ولادت تا شهادت اون مسائل مربوط نیست، در ارتباط با یه وضعیت دیگری است. یعنی چه؟ یعنی اینها در اساس هستی موقعیتی دارند، مثلا خلقت نوری دارند، که اون خلقت نوریشون از ولادتشون تا شهادتشون که بررسی کنیم چیزی نمیفهمیم. ولادتشون مشخص، بعد آثار زندگیشون، اون خلقت نوری و موقعیت خاصشون در جمع بندی ولادت تا شهادت به دست نمیاد. لذاست تبیین شخصیت معصومین علیهم السلام به این است که بعد از این که قبولشون کردیم و با دلیل عقلی فهمیدیم که اینها حجت خدا و معصوم هستن، ببینیم خودشون گفتن ما کی هستیم، خودشون چی فرمودن در عظمت خودشون، خودشون چگونه خودشون تعریف کردن. اون وقت اون ابعاد مختلف دیگر در بیانات خودشون مطرحه. گاهی که من این حرفو گفتم مثلا فرض کنید که ببینیم آقا حضرت عسکری علیه السلام میفرمان ما کی هستیم، ما کسانی هستیم که جبرئیل از باقستان وجودی ما قوره نصیبش شده. قوره این دیگه از ولادت تا شهادت که بررسی کنیم اگر از حرف خودشون نگیریم نمیفهمیم، که متوجه نمیشیم. لذاست که تبیین شخصیت این بزرگواران به این است که ببینیم خودشون چی فرمودن. آری هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه. اینها شخصیت هایی هستن که باید دید خودشون گفتن ما کی هستیم. حالا با این مقدمه که گفتم در ارتباط با این که حضرت امیر علیه السلام کی هستن، چه شخصیتی هستن، به اضافه این که ما از همون جمع‌بندی میفهمیم خیلی مطلب بالاست، شخصیتی که ولادتشون در خانه خدا، مقداری انسان فکر کنه حتی از اهل سنت هم نقل شده این نقل که جمعی در مسجد الحرام نشسته بودن، دیدن بانوی آمد و این بانو در حال طواف و مثل این که ناراحتی و اهم براش پیش آمد کرده، دستاشو بلند کرد و دعا کرد و فاصلهی نشد، دیوار کعبه شکافته شد، وارد شد، دیوار به هم آمد، بعد در به خانه را آمدن باز کنن وارد بشن ببینن که چی شده، هر چی کردن در باز نشد، فهمیدن که سریست از اسرار الهی. سه شبانه روز گذشته این بانو بیرون آمده، فرزند عزیزی در اختیارش، کمی همین جریان به کسی فکر کند چی میشه، یعنی چی، چقدر عظمت در این جریان نهفته است، که اتفاقا اونقدر مستند این جریان که اهل سنت خودشون به تصویر آوردن. من دیدم این فیلمی بود که به اصطلاح شخصیت خلفا رو به نظر اونها و کلمه خلفا در ارتباط با اعتقاد اونها، اون وقت شخصیت های به عنوان خلیفه که قبول دارن نقاط برجسته‌ای به خیال خودشون از زندگی هر کسی داشتن. اون وقت تا به حضرت امیر علیه السلام که رسیدن، اونجا سه مورد رو از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به تصویر در فیلم نشان میداد. خیلی عجیب بود. یکی از رفقا دارم اون فیلمشو و درخواستی هم شده که بشه تکثیر بشه، بسیار دیدنیست که در ارتباط با مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یکی خوابیدن حضرت جای پیغمبر اکرم را به تصویر کشیده و یکی جریان جنگ حضرت را با عمر ابن عبدود. اون جریان عجیب، اون شجاعت بی نظیر، تا اونجا که بعد هم ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، و یکی هم ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کعبه به تصویر کشیده بود. مادرشون در حرکت در حال طواف و بعد اون حالت وضع حمل و دعا و دیوار شکافته شد و وارد شدند و بسته شد و اینا رو نشون داد. یعنی اونقدر مطلب جدی است که اونام به تصویر هم آوردن. یه مقدار اینو فکر کنه انسان. و ظریف‌گویی خوب میگفت خب در خانه باز نشد که ایشان وارد بشه، دیوار شکافته شد. تا وقتی یه کسی فکر نکنه خب دیگه یه اتفاق افتاد، در باز شد دیگه، در بسته بوده در باز شد، خیلی دیوار شکافته میشه تا همه احتمالات کنار زده بشه، مشخص بشود که در خانه پروردگار مرکز قداست. اونجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام ولادت پیدا میکنن و بعد هم اونچنان میشه که وقتی بیرون میآیند، هنگامی که مادر عزیزشون حضرت فاطمه بنت اسد آمدن از خانه بیرون، اون وقت چی گفتن؟ وقتی آمدن بیرون این جمله نقل شده از ایشان که گفتن که فلما اردت ان اخرج حتف بی حاطف، حاطفی ندا داد یا فاطمه سمیه علی، یا اسمش را علی بگذار، فهو علی والله العلی الاعلا والله العلی الاعلا، و خداست که علی اعلاست. اون شعر معروفی هم که هست به این صورت هم نقل شده که وقتی این عزیز داده شد به دست پدر بزرگوارشون، اون وقت یا رب یا زلغسق دجیگی و القمر المبتل جل مزیگی بیل لنا من حکم کل مقزیگی مازا ترا فی اسم زسبیگی. خصست ما جواب میاد، درخواست میکنه که اسم این عزیز رو چه بگذاریم؟ خصست ما بالولد زکیگی الطاهر المطهر الرزیگی و اسمه من شامخ علیگی علی نشتق من العلیگی. آقای
الله
صلی اللہ علیه و آله و عجل فرجا. بعد این حاطف به من گفت، مادرشون چنین می فرماید که والله العلی الاعلا یقول یا فاطمه سمیه علی فهو علی والله العلی الاعلا یقول انی شققت اسمه من اسمی و ادبته به ادبی و وقفته علی غامز علمی اینها رو شنیدم که اسمش را از اسم خودم مشتق نمودم. اون هاتف گفت خدا چنین می‌فرماید، اسمش را از اسم خودم مشتق کردم، خودم او را تأدیب نمودم که در عوالم قبل، در اون عوالم نوری که خلقتی دارم، خلقت نوری، تأدیب هایی انجام شده است و جریان هایی، و وقفته علی غامز علمی، و بر غامز علم خودم، اسرار علمی خودم او را واقف ساختم. و هو الذی، و اوست که یکسر الاصنام فی بیتی، بت‌ها را او میشکند، و اوست که فوق کعبه اذان میگوید، و اوست که مرا تقدیس میکند، تمجید میکند، فطوبی لمن احبه و اطاعه، و ویل لمن ابغضه و عصا. خوشا به حال اون کس که این علی علیه السلام را دوست بدارد و اطاعت کند، وای بر کسی که او را دشمن بدارد و عصیان ببرزد، و ویل لمن ابغضه و عصا. اضافه بر این برنامه ها که از این ولادتی که عرض شد و دوران ولادتشون که تربیتشون به طور اکثر با پیغمبر اکرم، جایگاهشون کنار پیغمبر اکرم، حضرت با اینها، با حضرتش صحبت می کردن، در تغذیه امیرالمؤمنین شرکت داشتن، در شستشوی حضرت شرکت داشتن، در همه شؤون امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دوران طفولیتشون شرکت می کردن، کمک می کردن، از ولادت این چنینی بگیریم تا قدم به قدم مسائلی که رخ می داد در علم بی نظیر، در حلم بی نظیر، در شجاعت بی نظیر، در عدالت بی نظیر، در انسانیت بی نظیر، در تبیین حقایق قرآن بی نظیر، در تشریع حقایق قرآن بیمانند، این شخصیتی که این بررسی های که طبق معمول هست وقتی انجام بگیرد، از مرز کفر تا مرز ایمان هر انسانی که کمی انصاف داشته باشد به خضوع و خشوع و کوچکی در پیشگاه حضرتش وادارش میکند، به اضافه این چنین برنامه‌ای در جهت شناختشون، میگفتیم ببینیم خودشون چی فرمودن که ما چی هستیم، ما چی هستیم. و حالا من یک گوشش عرض میکنم، از آقا حضرت امیر علیه السلام فرمودن که چه چیز از فضائل شما از همه اش مهمتر است؟ حدودا تعبیر اینه، مهمترین فضیلت شما چه فضیلتی است؟ این سوال از حضرت شده. و حضرت چی فرمودن؟ حضرت فرمودن که مهمترین فضیلت من این آیه شریفه است که در ارتباط با منه. کدوم آیه؟ آیه که اول خوندم، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خب خیلی مسئله مهمه. خب معلوم خود حضرت وقتی چنین فرموده باشن که در کتب حدیثمون هست، در بهار هست، در این تفسیر شریف کنز و دقائق که از احسن تفاسیر است هست، و معمولا به واقع این تفسیر بگونه است که از اکثر تفاسیر انسان را بی نیاز می کند، از نظر حدیثی قویست، از نظر عقلی قویست، از نظر تاریخی قویست، این تفسیر هم نقل کرده این جریان را که از حضرت که پرسیدن که افضل فضائل شما، اعظم فضائل شما چیست؟ اون وقت حضرت فرمودن این آیه شریف فضیلت مهم من در این آیه است. و یقول الذین کفروا، حالا کمی این توضیح داده بشه، کفار گفتن که پیغمبر تو پیغمبر نیستی، و یقول الذین کفروا لست مرسلا، میگوین که تو پیغمبر نیست. چه بگو به اینها؟ قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، بگو که کفایت میکند برای شهادت بر پیامبری من، شاهد بر رسالت من، کفایت میکند خدا، خدا شاهده. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، و دیگر کسی که نزد او علم کل کتاب است، این دوتا شاهد کفایت میکنه. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خیلی روشن از پیامبر گرامی پرسیدن که، به پیامبر گرامی گفتن که پیامبر نیستی. قرآن می فرماید اینها می گویند پیغمبر نیستی، بگو کفایت می کند در جهت شهادت برای پیغمبری من، بین من و شما دو چیز، دو تا شاهد دارم، یک شاهد من خداست و یک شاهد من کسی است که علم کل کتاب نزد اوست و من عنده علم الکتاب. اون وقت طبق احادیثی که اهل سنت هم قبول دارن و احادیث خودمونم که فراوان، شخصیتی که علم کل کتاب نزد اوست، این کتابی که لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، این کتابی که این چنین عظمت دارد، همه این کتاب را بلد است و آگاه است، علم کل کتاب نزد اوست، این شخصیت طبق آنچه مستفاد است از مدارک وحیانی، هم به نقل اهل سنت هم به نقل خاصه و اهل تشیع، این شخصیتی که موقعیتش اینه که عالم به علم کل کتاب است و عدل خدا آمده است، یعنی خدا فرموده پیامبر یک شاهد بر رسالت تو منم که خدایم، و شاهد دیگر بر رسالت تو کسی است که علم کل کتاب نزد اوست، این شخصیت طبق مدارک وحیانی وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه ورانه. اون وقت این شاهد رسالت پیامبر است. تو این آیه هر خیلی فرصت بست صحبت در ارتباط با این آیه نیست، یه قسمتاشو اشاره میکنم و عرضم کم به کم جمع کنم، و اون این که دقت میکنید قرار به اینها گفته بشه که شاهد پیغمبری من چیه، وقت گفته میشه یک خدا، دو طبق این مدارکی که گفتم شیعه سنی قبول دارد، امیر المؤمنین علی. عجب. اون وقت خداوند شاهد است یعنی چی؟ به خاطر اینکه خداوند متعال دلیل های اثبات کننده پیامبری پیغمبر را به دست پیغمبر اکرم انجام داده، معجزات مختلف، و از جمله این قرآن کریم که از حضرتش در اختیار خلق گذاشته شده است و وحی الهی است، این شاهد اینه که ایشان پیغمبرن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر چنانچه پیامبر نباشن، ادعای پیغمبری کردن به خاطر اعجاز قرآن که یکی از ادلشونه، اگر درست نباشد میبایست خداوند متعال کاری انجام بدهد که معلوم بشه که دروغه، ویلا میشود ازلال. اینا یه بحث مفصلی داره به این حدی که برم اشاره میکنم که خداوند شاهد رسالت پیامبر اکرم است. چرا؟ چون به دست حضرتش معجزاتی صادر کرده، صدور اون معجزات گواهی شهادت خداست بر رسالت حضرت. این که راجع به خدا اجمالاً، اون وقت کسی که علم کل کتاب نزد اوست، این چجور شاهد میشه؟ یعنی اگر کسی بفهمد علی کیست، روحی و ارواح العالمین له الفدا، بفهمد حضرت امیر کیست، بشناسد حضرتش را، میفهمد این شخصیت به نادرستی ایمان نمی آورد. این شخصیت شخصیتی است که هرچه میگوید حق است. این شخصیت شخصیتی است که اگر چنانچه به چیزی به شخصی گروید به حق است و درست است. اون وقت گرویدن امیر المؤمنین به رسالت پیغمبر اکرم و تصدیق این شخصیتی که هر که بشناسد میفهمد که یک شخصیت استثنایی کذا و کذاست، شهادت ایشان به رسالت پیغمبر اکرم، ایمان ایشان به رسالت پیغمبر اکرم، تصدیق ایشان به رسالت پیغمبر اکرم، برای هر انسان فهمیده و عاقل دلیل بر رسالت حضرت محمد. خب حالا این دوتا کلمهی که حالا عرض میکنم که این رو خاطرم میاد خیلی وقتا صحبت شده، ولی یه حیفم میاد امشب صحبتش نکنم، که این علم کل کتاب چیه و چقدر مهمه. علم کل کتاب که آقا امیر المؤمنین تکرار شد، سنی و شیعه قبول کردن که علم کل کتاب نزد امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. در قرآن کریم موردی داریم که خداوند می فرماید که علم بعضی از کتاب و بلده. کیه؟ اون عاصف بلخی هست که حتما داستان همه می دونید. تخت بلقیس و آوردن تخت بلقیس را قبل از یک چشم هم زدن، از اون نقطه دور قرآن می‌فرماید که کسی که علم بعضی از کتاب و بلد بود، وقتی حضرت سلیمان گفت کیست که تخت بلقیس رو زود احضار کنه، یکی از اجنه که ایشان بر جن و انس و همه چیز مسلط بود گفت که من تخت بلقیس رو می‌آورم قبل از این شما از جاتون باشید. انا آتی که بین دیگه قرآن رو خونم قبلا تقوم من مقامک. ایشان راضی نشدن به این کار، میخواستن وسیعشون معرفی بشه. بعد عاصف بلخی ها گفتش که من تخت بلقیس میارم قبل از این که شما چشماتو به هم بزنید. انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک و قال الذی عنده علم من الکتاب. کی ببینه؟ اون کسی که بعضی از کتاب و بلد بود. وقت اون بعض چی میشه؟ حضرت امیر کل کتاب بلدن، آصف بعضی از کتاب. باید حذف میکنم داستان رو، فقط این کلمش حذف میکنم حدیث را، که این بعض و کل چقدر آصف بعضش و بلد بود، یعنی نصفش و حضرت امیر کلش. آصف بعضی قرآن بعضی کتاب بلد بود، سلسش و بلد بود، هست امیر کلش.
این بعضی که آصف برد بود تخت بلقیس رو آورد قبل از یک شش بم زدن با کلی که از تعمیر داشتن اون بعض و کل نسبتش چی بوده؟ آقا حضرت صادق علیه السلام میفرمه نسبتش اینه، یک پشه خودشو بزنه به دریا، از آب به دریا چقدر به بال و پر این پشه میچسبه. یه پشه خودشو زد به اقیانوس، از این اقیانوس چقدر آب به بال و پرش میچسبد. اون که عاصف میدانست اون نم و رطوبتی است که از اقیانوس به بال و پرش چسبیده، اون که علی میداند کل اقیانوس.
الله الله
و لذاست که بسیار بسیار باید افتخار کنیم که علاقمندی به چنین شخصیت هایی هستیم، به چنین جمعی که این عظمت از برای اونهاست که قابل وصف نیست. و لذاست که خیلی جای تأسف از در خانه دیگران رفتن و از در خانه دیگران علم آموختن که اونها علم و جهل و همه چیز قاطی همه و از این شخصیت ها غفلت نمودن یا خدایی نکرده حقشون رو رعایت نکردن، این شخصیت هایی که عظمتشون در این حد است که لم یزل الله متفردن فی وحدانیته ثم خلق محمد و علی و فاطمه فمکثوا الف دهر ثم خلق الاشیاء فاشهدهم علیها و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. اینهایی که چنین خلقتی دارن، چنین عظمتی دارن، آدم از جای دیگه از کسی چیزی بخواد بفهمه که این شخصیت و خلافتشو منکر شده؟ عجیب. ابن عربی که معمولا گفته میشه محی الدین، من نمیگم هیچ وقت محی الدین، مگه دیگه استدلال کنه میگم ابن عربی، تو این فصوصش خیلی عجیبه، میگه پیغمبر اکرم مرد با همین تعبیر و مرد پیغمبر اکرم کسی جای خودش تعیین نکرد، کسی تعیین نکرد. یعنی این علی ابن ابی طالب و این عظمت رو نادید گرفته در این حد. این عبارتشه که در فصوص هست در شرحی که بعضی از معارف این فن نوشتن و در قید حیات هستن نوشتن، که بسیار جای تأسف هست چنین حرفایی نوشته بشه و ساده و فارسی در اختیار خلق گذاشته بشه. در صفحه 409 از این شرحی که بر خصوص هست، مات رسول الله و ما نسب خلافت انه الى احد ولا عینه لعلمی ان في امته من یأخذ الخلافت عن ربه فتكون خلیفتا عن الله مع الموافقت في الحکم فلما علم ذلك لم يهتل الامر. پیامبر مرد و کسی را به خلافت تعیین نکرد. عجب. این ابن عربی داره تو همین فصوصش حرفای بسیار عجیب و باطل که بسیار، حالا این نوعا متوجه میشید بخونم، ویلاغ و حرفای بسیار عجب. ما تن نبی از اول بعثت پیامبر فرمود علی، در جریان آیه و انذر عشیرتک الاقربین علی، در شب و روز بعثت علی، در جنگ و در صلح علی، در سفر و در حضر علی، در همه مشکلاتی که پیش می آمد علی، هر سختی که رخ بیداد علی، همه جا مشکل گشا و همه مشکلات علمی و غیر علمی علی، و همه جا پیامبر اکرم تا هنگام فوتشون اعلام کردند کاغذ و قلم بیاورید نوشته شود چیزی که هرگز گمراه نشوید، و نگذاشتند اون جسارت را به پیامبر اکرم کردن تا همه جا فرموده علی. این میگوید ما تن نبی و ما نست علا خلافت رجل. اینقدر مظلومیت حضرت عجیب و اینقدر ستم اینها غریب. و در هر حال پس بنابراین شخصیت از امیر علیه السلام از نظر علمی اینجور شد که خودشون فرمودن این آیه شریفه یعنی منم که این چنینم که علم کل کتاب دست منه، یعنی تمام هستی بر همه حقایق علمی آگاهم، بر همه حقایق سفلی آگاهم، بر همه حقایق هستی آگاهم، سلونی قبلا تفقدونی، هر چه میخواهید بی استثناء از من بپرسید قبل از اون که من از میان شما بروم، همه حقایق توحیدی در سینه حضرتش، تمام حقایق وحیانی در سینه حضرتش، تمام عقایق انسانی در وجود حضرتش خلاصه شده. دیگه زیاد شنیدید، خدا را هم شکر کنید که و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. سنی ها نوشتن و من یادم میاد ابتدام از کتابای اهل سنت دیدم، زیادم براتون نقل شده و تکرارم باید بشود که جمعی نشسته بودن ابو بکر عمر از پیغمبر اکرم سوال کردن، حضرت تشریف دارن، سوال کردن که این امام مبین که قرآن می فرماید تمام حقایق در این امام مبین جمع است، این امام مبین تورات است؟ فرمود نه. این امام مبین انجیل است؟ این دوتا سوال کردن، فرمود نه. این امام مبین حتی این قرآن است؟ فرمود نه. این امام مبین که و کل شیء احصیناه فی امام مبین، این قرآن مقصود نیست. کیست؟ فاذن جاء علی بن ابی طالب. آقا از دمیر وارد مجلس شدن، همچی که وارد شدن حضرت پیامبر اکرم فرمودن هازا علی یبن ابی طالب هو الامام المبین. ولذا باید همه چیز از اینها گرفت، یعنی هر که هر چه میخواهد اینجاست، معارف بخواد، حقایق توحیدی بخواد، شناخت پروردگار بخواد، مسائل اجتماعی بخواد، مسائل فردی بخواد، تکاملهای اخلاقی بخواد، تکاملهای روحی بخواد، هر آن چه بخواهد اینجاست، اینجاست که همه حقایق در اینجا جمعه. و مکرر پیامبر اکرم فرمودند و از جمله در خطبه قدیریه فرمودند خدا تمام حقایق را در وجود من گذاشته و من همه اونها را در علی گذاشتم. اینه که خیلی افتخار داره، و بایستی از حضرتش گرفت. نکنه خدایی نکرده انسان جای دیگری جز در خانه این بزرگواران برود. اینجاست که هر که هر چه میخواهد اینجاست. آری یک دنیا عظمت به وصف نمیاد. لذاست علمشون بی نظیر، قدرتشون بی نظیر، سخاشون بی نظیر، شجاعتشون بی نظیر. همه صفات انسانی در وجودشون بی نظیر و معلم همه حقایق برای همه مغزها، برای همه درکها، برای همه قشرها هستن. آری حالا برای که دلاتون روشندر بشه یکی دو تا جمله کوتاه از گوشه و کنار زندگیشون عرض کنم که نمیشه باز کرد اصلا این زندگی با عظمت را. ببینید بزرگواریشون در چه حد. آقایشون که ما این شب میلادشون بعد بیشتر زمینه پیدا کنیم درخواست کنیم از حضرت، همه چیز درخواست کرده باشه. آقای حضرت یه جوانی آمد خدمت حضرت، به حضرت کرد که پدرم فوت شده، من توی این کتاب حساب و کتابش و دیوان محاسباتش نگاه کردم که بینم قرضش طلبش اینا چیه. ضمناً برخورد کردم یه طلبی از شما پدر من داشته و اینو خواستم خدمتون عرض کنم. فهمیدم خب چقدر بوده؟ نسبتاً یه رقم بالایی هم بود. گفت که اینقدر. حضرت فهمیدم بسیار خوب، من که یادم نمیاد به پدر تو بدهکار باشم، اما پدر تو آدم درستی بود، هرچی نوشته میدم به. خب وقتی حضرت بفهمم من یادم نمیاد یعنی نیست دیگه. اینم جوان فهمید و گفت آقا بس نیست دیگه، هیچی معلومه که طلبی نیست این. هیچ. گفتن نه نوشته میگی نوشته بگی. دادم بهش. این رفت قلم بگیره که حالا یکی از این مطالبات یکیش وصول شده، رفت قلم بگیرید، عجب اشتباهی کرده. طلب حضرت امیر از پدرشه. عجب طلب حضرت امیر از پدرش اینقدره. عجب ما بدهکار بودیم پولم رفته میگرفتیم، پولایی که گرفته بود و اونی که بدهکار بود گذاشت رو هم و آمد خدمت حضرت. آمد که واخیل ببخشید عفو کنید، این طلب شما بوده از پدر من، من اشتباه کردم، حالا آوردم هم پولی که گرفتم هم پولی که شما طلب داشتین. البته موردها جای خودش که هست دیگه خودشون میدونن. حضرت توسل کردن فرمودن ما چیزی که دادیم که نمیگیریم دیگه، ما چیزی که دادیم که نمیگیریم که، همش مال خودت باشه، همش جان به قربان باشه. آقا بزرگوار آقا امیر المؤمنین و در همه صفات اینا دیگه چیزی است که به عنوان اینکه دلمون به ذکر فضائلشون کمی روشن بشه و الا عظمت حضرت دیگه تو مسائلی است که اشاره کردم اونهاست. و اون وقت از این نمونه ها در هر قسمتی چقدر عجیب، چقدر عجیب سخاوتشون، شجاعتشون، حلمشون، درسی که دادن عجیب و عجیب. چه درسی دادن؟ یک جمله سخن حضرت توان اداره جامعه بشریت رو دارد. کلید رستگاری است. این عهدنامه حضرت به مالک اشتر، برنامه کشورداری، هر چه می گذرد هر جملهش هر روز جلوهش بیشتر میشه که چقدر مهمه، چقدر راه نمایی های عجیبیست. آره امیر المؤمنینن من عنده علم الکتاب، علم الکتاب و قدرتشون، یک توجهشون مثل وجود افراد را به طلا تبدیل میکنه و یک عنایتشون میتواند که مردهایی زنده کند و هستی در قبضه قدرتشون. آره چه خوب گفته این شعر هم که نقل میشه و
این یکیش دو تا شعر هست که معمولا لطیف هست تو این زمینه ها، یکیش خیلی معروفه یکیش کمتر معروفه. اونی که خیلی معروفه همینه که به ذره گر نظر لطف بود تراب کنن، به آسمان رود و کار آفتاب کنن. داستان معروفیست دیگه. یه آقایی تو دوران تحسینش خیلی گرفتار و ناراحت اومده وصل به حضرت شد که آقا یک فکری به حال ما بکنید چیزی. بعد مقدار خوابش بود و بالاخره اینجور شد که تو اون وضعیتی که پیدا کرد فهمید که بره بعد یک نقطه ای از نقاط هندوستان و اونجا یک حاکمی بوده که اون حاکم تو جمع اهل سنت اما شیعه بوده، میخواستن حضرت اونم دلش به دست بیاد، برو اونجا و حاجت رو از اون بخواه. وقتی رفته بود دیگه ما حس بکنم مقدماتی که داره، که وقتی رفته بود اونجا و خودش رسنده بود به اون جناب و پیامش این بوده که این کلمه رو بگوید، به آسمان رود و بهش بگو کار آفتاب کند هرچی میخواه به بازش. چشم رفته بود و گفته بود من پیام آوردم از هست تعمیر برات، پیام اینه که به آسمان رود و کار آفتاب کند. اونم گفت خب هرچی میخوای بگو بهت بدم. گفت بود که حالا دیگه حاجت دوتا شد، دیگه حاجت خودم یکی این که جریان چی بوده که هرچی میخوام با این پیام میدیه من. گفته بود در جریان اینه که من شیعم، تو این شرایط که هستم یه نصف شعری برای مولا گفتم و نصفی دیگرش نمی آمد، هر چی کردم چی بگم تمامش کنم نمی شد. به حضرت عرض کردم خب خودتون لطف کنیم تمام بشه. من گفته بودم که به ذره گر نظر لطف بود تراب کنن، آقا هست امین اگر به ذره نگاه با محبت و لطف بکنن خب چه کار میشه؟ مونده بودم دیگه چی بگم که بعدش جور در بیاد. حالا تو این پیام آوردی تموم شد، به ذره گر نظر لطف بود تاب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. این معروفه خیلی. اونی که کمتر معروفه اینه، یک سنی با شیعه دادسد و معاملاتی داشتن، در این بین در این ارتباطاتی که داشتن این گاهی بهش میگفت بیا چنین چنان، شیعه میگفت ایگو اینقدر تون از ایشان تعریف میکنی یه نصف شعری من گفتم اگه تمومش کردن من شیعه میشم. گفت اون نصف شعری که من گفتم اینه، هر کار میکنم تمومش کنم چیزی بهش بخوره پیش نمیاد. من گفتم که زهره شیر شود آب زب پاداری دل، یعنی اگر دل مقاومت بکنه زهره شیرم آب میشه. اینو گفتم بعد هرچی فکر کردم تمومش کنم یه چیزی که بین بخوره پیش نمیاد، زهره شیر شود آب ز پاداری دل. اگه تو اینو تمومش کردی من شیعه میشم. گفتون باشه. این هم متوسیز رو بردن که آقا امیر جورش کنیم تمام بشه. شب خواب دیده بود حضرت آمده بودن بگو زهره شیر شود آب ز پاداره دل، اسدالله گراید به هواداره دل. بله اون شیر گفته بود زهره شیر، حضرت هم از القابشون اسدالله، زهره شیر شود آب ز پاداری دل که اسدالله گراید به هواداری دل، که آقا بیان کمک این دل باشن. بله زهره شیر اینه که حالا امشب عرض میکنیم که یه درخواست اون از شما اینه که یک عنایتی یک لطفی، ما هر چه هستیم خودتون میدونین که دوستتون داریم و دوستتون داریم که اون چنان که خودتون توجه دارین، گرچه هرچه دوست داشته باشیم ضعیفیم در دوستی، ولی اون چنانه که کمی هم که به شما عزیزان اهانتی میشه به واقع میسوزیم. الان نسبت به این جسارت هایی که شده نسبت به عسکر یین و جسارت های دیگر به واقع چیه دلش میسوزه. از طرفی هم میدانه که بنای مهلت تو کار دیگه، برای هیچ کدومون شبهه فکری بیش نمیاد که چی میشه. خب مهلت خود آقا امام حسین رو میکشن قطع قطع میشه، بدن مبارکشون در این حال قرار بر این نیست که یک دفعه زمین به آسمان آسمان بزنن. خیلی سنت مهلت تو کار، مهلت چون حکم و مساله عجیبی در کار میشه. اما خب دل میسوزه. میدونید دوست دارین، دشمناتون هم دشمن داریم، شما خودتون میدونید. اینه که به این دوستی، به این دشمنی، به این دوستی خودتون، دوستانتون، دشمنی نیست، دشمنانتون درخواست داریم که امشب یه نظر عنایتی، یه نظر لطفی و یک عنایت بکنن. معلوم اون دعایی هم که اول گفتم که ردیف صحبتمون ردیفش تمام باشه که میگفتیم این شبا از دعای معصومی بخونیم بعد از دعاهای قرآن، اون دعا هم دعای مختصریست و خیلی مهم. یک کسی به حضرت گفته که آقا دعایی به این یاد بدید کوتاه هم باشه. علمنی دعا ان و اوجز، مختصرم باشه. اون وقت حضرت یادش دادن چهار جمله، همه چیز باشه، همه چیز واقعاً عجیب. فرمودن بگو الحمدلله على كل نعمه، خدا بر آن چه دادی شکرت. الحمدلله على كل نعمه و اسأل الله من كل خیر. اسأل الله، اسأله، اینش من تردید دارم، و اسأل الله من كل خیر. هرچی هم ندادی میخوام. چیزی که دادی شکر، چیزی که ندادی میخوام. و اسأل الله من كل خیر و استغفر الله من كل ذنب، و از هر گناهی که کردم استغفار، دوست دارم که ببخشی. و اعوذ بالله من كل شر، و از هر اون چی که شر است نیز به تو پناه میبرم. همه چیز توشه، بر نعمتهات شکر، اون چی ندادی درخواست دارم، و از همه معصیتها استغفار، و از همه شروع و آفتها هم به تو پناه میبرم. این هم دعایی که از حضرتش به عرضتون رسیده. حالا امشب دیگه عرضمون همینه که میگیم ما درخواست داریم و عرض میکنیم به حق خدا بر شما، به حق پیامبر اکرم، به حق فاطمه صدیقه، به حق فرزندان عزیزتون درخواست داریم از شما که عنایت کنید. اولا از خدا بخواید که خداوند ما رو عفو کنه، که این مسئله مهمیست عزیزان. اگر خدای ما کرده گناهی از گناهای ما بخشیده نشده از این عالم بریم، قرار بشه که عذابی ببینیم، خیلی بیچارگیست، خیلی بدبخت، اصلا هیچ قدرتش نیست، معلوم خیلی گرفتاریست. اولین درخواستمون از حضرت اینه که آقا از خداوند بخواهید، به توفیل شما خیلی کار میشه که معلومه، به توفیل این شخصیتی که در راه محبت به پروردگار همه فشارها و تعمل کرده است و الحمدلله گفته است، همه مظلومیتها را برای حفاظت حق تحمل نموده است و شکران لله گفته است، و اون وقت ایشان وقتی وساطت کنند دیگه کار ساده میشه. و نیز برخواست من اینه که یه شما از خدا بخواهید که این اوضاع احوال جهان که هست، چه شبهات، چه گرفتاری ها، چه ظلم ها، چه مظلومیت ها، چه اوضاع عجیبی که از وصف بیرون از هست، دیگه شما که درخواست کنید از خداوند بخواهید که خدا عنایت کند، تعجیل در فرج مولا امام عصر علیه السلام را که فرج همه گرفتاری ها و ظهور و وجود مقدس حضرتش هست، ایدی ما را از خداوند امشب فرج عزیزتون خاتم اوسیا وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه حالا من دیگه یک سلام به حضرت عرض بکنم انشاءالله آقایون افاظه می فرمایم دازم من از اینکه اطاله سخن می شه جایی و اصخاییم بکنم، مخصوصا بعض از بزرگوارانی که امشب در محفل تشریف دارن جدا اصخا هستن. امیدواریم که بالاخره ذکر فضائل حضرت معلوم برای هممون خیر درش هست و لطف پروردگار درش هست. امیدواریم که باز هم عرض بکنیم خداوند بهترین لطف و کرامتش را امشب نصیب همه دوستان حضرت بفرماید. السلام علیک یا امیر المؤمنین بعدی انت يا أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي يا إمام المتقين بأبي بأهلي أجمعين بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. أذن زمان كشنيبان فمن يموت يرني رواه هواي ماج بسر درمه لغا تالي جوان هلي از اون زمان که شنیدم خمیم از یرنی را هوای مرد به سر دارم و لغت حلی جان آمی علی جان. مگر که عالم ابرز خاک کوی تو مولا که گشت موتن ارواح طیبات علی جان علی خدا نخواست باشد که دوری تو ببینم، خدا نخواست باشد که دوری تو ببینم، چه برهای